در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. نتایج یک سروی تازه نشان می‌دهد که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، عامل اصلی مهاجرت زنان افغان به ترکیه محرومیت آنها از حقوق اساسی و آزادی‌هایشان بوده است. اردوی اسرائیل کنترل گذرگاه مرزی رفح بین مصر و جنوب غزه را بر دست گرفت و گروه حماس در واکنش به این اقدام اسرائیل تل ابیب را به تضعیف تلاش‌ها برای برقراری آتش بس متهم کرد. و ولادیمیر پوتین امروز برای یک دوره 6 ساله دیگر من حیث رئیس جمهور روسیه مراسم تالیف را به جا آورد. بینندگان گرامی تلویزیون آشنای صدای آمریکا سلام، امروز سه‌شنبه 7 می سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. دینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر و چند خبر این ساعت آغاز می کنم. تنش‌ها در بدخشان جریان دارد و ایت از طالبان هم اکنون راهی این ولایت شده تا با باشندگان محل صحبت کنند. تحلیل تحولات مرتبط به این وضعیت را از آقای ضیا بدخش مهمان برنامه این ساعت خواهیم داشت. از سوی دیگر اردوی پاکستان میگه که در حمله انتحاری که در او 5 انجینیر چینی در پاکستان کشته شدند، یک تبعی افغانستان شامل بوده. جزئیاتی تحول را مسکو صافی با شما در میان میگذاره، با ما باشید. مرکز مهاجرت مختلف یا MMC مستقر در اروپا با نشر یک سروی تازه میگوید که محرومیت زنان افغان از حقوق اساسی و آزادی هایشان پس از به قدرت رسیدن طالبان عامل اصلی مهاجرت این زنان به ترکیه است. محمد احمدی گزارش میدهد.
مرکز مهاجرت مختلط مستقر در اروپا با 994 زن مهاجر افغان بین اگست سال 2021 تا سپتامبر 2023 گفتگو کرده که 498 نفرشان پس از حاکمیت دوباره طالبان وارد ترکیه شدند. طبق یافته های این سروی، از نظر وضعیت مهاجرت، اکثریت افرادی که قبل از اگست 2021 به ترکیه مهاجر شدند، بیشتر از نصفشان مهاجر و پناهجو بوده و 15% پناهنده، 22% اقامت دائم یا موقت دارند، اما 47% از کسانی که پس از اگست 2021 به ترکیه مهاجر شدند گزارش دادند که وضعیت نامنظمی دارند.
محرومیت از حقوق و آزادی ها بیشتر به عنوان عامل مهاجرت در میان زنانی که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند گزارش شده است. تبعیض جنسیتی به ویژه بیشتر در میان پاسخ دهندگانی که پس از اگست 2021 افغانستان را ترک کردند عامل خروجشان از افغانستان ذکر شده است.
همچنان بر اساس این سروی، پس از آنکه طالبان بر افغانستان مسلط شدند، 76% زنان بیشتر از طریق مسیرهای زمینی راه مهاجرت را در پیش گرفتند، در حالی که در گذشته این رقم 66% بود. در سروی آمده است که این احتمالاً به دلیل ممنوعیت طالبان برای زنان افغان از سوار شدن در پروازها بدون همراهی یک محرم مرد است. مرکز مهاجرت مختلط گفته است که 44% زنانی که پس از اگست 2021 وارد ترکیه شدند به دلیل بازگشت و به همین درصدی به دلیل خشونت فیزیکی مجبور به مهاجرت شدند. اما این رقم در میان کسانی که قبل از تسلط دوباره طالبان در افغانستان به ترکیه رفتند به ترتیب 31% و 38% بوده است. زاکر حکمت، رئیس انجمن حمایت از پناهندگان افغان و رئیس شورای پناهندگان در ترکیه، نیز از تبعیض جنسیتی و خشونت فیزیکی و روانی در برابر زنان به عنوان دلایل مهاجرت زنان افغان اشاره می کند.
دلایل پناهندگی زنان افغانستان به ترکیه می تواند عامل مختلفی داشته باشد. اولین و عمدترین دلیلش است که محدودیت های اجتماعی، شغلی، تحصیلی، ازدواج اجباری، ترس از فشارها و تهدیدهای امنیتی یکی از دلایل عمدهش است. بعد ازدواج اجباری، ازدواج زود هنگام، تعرض جسمانی، روحی، فیزیکی، اینا موضوعاتی است که مجبور شدن خانم هایی که در افغانستان بودن و کشورهای مثل ترکیه و کشورهای دیگه پناهنده شوند.
طالبان تا به حال به این گزارش مرکز مهاجرت مختلط واکنش یا تبصره‌ای نشان نداده است. مرکز مهاجرت مختلط گفته است که نیازها در میان زنان افغان مقیم ترکیه در بخش‌های بهداشت، دسترسی به ارتباطات و کمک برای بازگشت همچنان وجود دارد. اما ذاکر حکمت میگوید که این زنان پناهجوی افغان با مشکلات عمده از جمله مشکلات اقامتی و زبان خارجی نیز در ترکیه مواجه هستند. آمار مرکز مهاجرت مختلط نشان می‌دهد که ترکیه در حال حاضر میزبان حدود 140,000 پناهجو و پناهنده افغان است که 35% آنها را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
منابع در ولایت بدخشان میگویند که هیئت طالبان به رهبری فسیح‌الدین فطرت، لیدر سیزن گروه، برای ختم اعتراضات جاری مردم در ولسوالی‌های درایم و ارگو با سران قومی و علمای دینی صحبت کرده و برخی خواست‌های معترضان را نیز پذیرفتند. بحث بیشتر روی تحولات در بدخشان را از آقای ضیا بدخش، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی، می‌شنویم که از فرانسه با ما هستند. آقای بدخش، سلام و سپاس از وقتتان. ابتدا اطلاعات شما از بدخشان چیز، خواسته اصلی معترضین چی بود و طالبان کلام خواستهایشان را پذیرفتند؟
سلام خدمت شما خانم روزبه و بیننده های برنامه شما. خب آخرین احوال که من از بدخشان داشتم، 20 نفر از نمایندگان تظاهرات کنندگان را از دو شهرستان درایم و ارگو به مرکز فیض‌آباد بردن تا در اونجا با هیئتی از کابل آمده به رهبری قاری فسیح‌الدین دیدار بکنن. در سه روز گذشته خواسته های راهپیمایان یا تظاهرات کنندگان درایم و شهرستان ارگو بسیار مشخص بوده. در سه موضوع قاتلی که باعث کشته شدن دو فرد ملکی شده، اونا باید مطابق آنچه که طالبان ادعا میکنن قصاص شوند و کشت بدیل کوکنار اگر قرار بی است که تخریب بشه مزارع کوکنار برشان پرداخته شود، و همچنان طالبان غیر بومی که عزت، اهانت و کرامت انسانی بدخشانیان را پایمال کردن، بدخشان را ترک بکنن.
بله، خب طالبان میگن که اعتراض ها به دلیل تخریب مزارع خشخاش یا کوکنار صورت گرفته. آیا به نظر شما این تنها هدف اعتراض مردم است یا دلایل دیگه هم در اینجا وجود داره؟
مردم بدخشان دقیقاً مثل سایر همه مردم افغانستان از کار و شغل و مصروفیت هیچ چیزی ندارن و تنها همه چیزها را طالبان بر رویشان بستن و تنها چیزی که دارن همون زمین‌های بسیار کم و کوتاهی هست یا بدبختانه در اثر کم بارانی کشت‌های بدیل کمتر نتیجه می‌ده و در این شهرستان‌ها تعدادی از آدم‌ها که کشت زراعتی کوکنار می‌کنن، البته اکثریتشان هم به افرادی وابسته به گروه طالبان هستند. ولی با بحثی محو خشخاش مردم بدخشان مشکل نداره، ولی آنچه که مشکل ایجاد کرده در بین مردم نقص حریم خانه ها و همچنان اهانت و توهین به کرامت انسانی و نقص حقوق بشری مردم بدخشان بوده و همچنان اهانتی که از سوی طالبان هلمندی و قندهار صورت گرفته مبنی بر اینکه بدخشانیان باید بارکش باشند نه کارفرما.
خب به نظر شما اعتراض در درایم و ارگو تا چه حد میتونه آغازگر نوع اعتراض های مشابه علیه سیاست های طالبان در سایر ولایت ها شود، در حالی که مردم واقعا در افغانستان با اقتصاد بسیار ضعیف مواجه هستند و بیکاری هم یکی از دلایل نارضایتیشون از حکومت طالبان است؟
برای از اینکه نمایندگی مردم افغانستان و از هیچ تبار افغانستان نیستن، یک گروه نیابتی وابسته در خدمت دیگران هستند، افغانستان را در یک تفاهم نامه ننگینانه در اختیارشان قرار گرفته و اونها با مردم افغانستان، با فرهنگ مردم افغانستان آشنایی ندارن و این استادگی مردم اگر به خواسته هایشان که برآورده نشوه بدون شک اونها پایدار میمانن. آخرین آماری صحبت اینه که امروز من داشتم با یکی از نماینده های معترضین، گفتن که فسیح‌الدین رئیس ستاد ارتش طالبان وعده داده که ما به ورثه خانواده مقتول پول میپردازیم، در حالی که این یک چنین ادعای شرعی که طالبان دارن، اونها باید اول قصاص شوند، چون ولی دم مقتول یا ورثه مقتول حق دارن که اول کسی که متهم به قتل عمده است باید به دادگاه برکشانند و او قصاص شود، که حالا ادعای طالبان هم تطبیق شریعت است. ولی زمانی که بحث تطبیق شریعت بستگی به افراد وابسته به طالبان میگیره، اونجا باز طالبان شریعت را نقض میکنن بدبختانه و مردم بدخشان پای خواسته های خود استاد هستند تا وقتی که خواسته هایشان برآورده نشود، ماندگار بر امو خواسته هایشان میمانند.
بله ممنون و سپاس آقای ضیا بدخش از فرانسه که برداشت خود را با تحولات اخباری که از اوضاع در بدخشان داشتین با بیننده در میان گذاشتین. تشکر از وقتتان. ممنون. از سوی دیگر در منطقه اردوی پاکستان امروز گفته است که یک حمله انتحاری که در ماه مارس جان 5 انجینیر چینایی را در پاکستان گرفت در افغانستان برنامه ریزی شده بود و مهاجم انتحاری نیز یک افغان بوده است. جزئیات بیشتر را از همکارم موسکو صافی می‌شنویم که از شهر پشاور پاکستان با ماست. موسکو جان کمی بیشتر روی ادعای اردوی پاکستان و واکنش‌ها برای بیننده معلومات بده.
پاس از شما جنرال احمد شریف که سخنگوی اردوی پاکستان می باشد امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی که تقریبا 2 ساعت طول کشید در رابطه با افغانستان گفته که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می شود و از حکومت طالبان انتقاد کرده و گفته که طالبان یا حکومت طالبان علیه گروه های تروریستی به ویژه تحریک طالبان پاکستان هیچ اقدام هم نمی کند. و موضوع مهمی که شما اشاره کردید حمله بر چینایی ها، گفته که این حمله هم در افغانستان سرهریزی شده بود. اردوی پاکستان گفته که برای ریشه شکنی تروریست ها و همچنان تضمین امنیت شهروندان در پاکستان هر نوع تلاشی که لازم باشد پاکستان انجام می دهد. و نیز در رابطه با مهاجرین افغان گفته که اردوی پاکستان از سیاست اخراج پناهجویان افغان هم دفاع کرده. تا کنون که طالبان به این اظهارات اردوی پاکستان چیزی واکنش نشان نداده، ولی در گذشته ها این ادعاها توسط حکومت طالبان رد گردیده است. از سوی دیگر آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در یک نشست مؤسسه مطالعات منطقه‌ای در اسلام آباد در سخنرانی خود گفته که هند از طریق گروه های نیابتی خود در افغانستان تحریک طالبان پاکستان را حمایت میکند و برای فعال نگه داشتن آنها و ایجاد ناامنی ها حدود 35 میلیون روپیه هندی را هزینه کرده است.
بله ممنون و سپاس از شما. تشکر. اردوی اسرائیل کنترل گذرگاه مرزی رفح در میان مصر و جنوب غزه را در دست گرفته است. اخبار مربوط به تحولات در شرق میانه و دیگر خبرهایی از جهان را داریم که بعد از این وقفه مشاهده خواهید کرد. با دنبال تعهد مکرر اسرائیل مبنی بر راه اندازی عملیات زمینی علیه گروه حماس در رفح، اردوی اسرائیل امروز کنترل گذرگاه مرزی رفح در میان مصر و جنوب غزه را در دست گرفته است. با وجود آنکه اسرائیل آغاز عملیات زمینی را اعلام نکرده، ولی یک روز قبل دستور تخلیه ساعات شرقی این شهر را به فلسطینیان صادر کرد.
با افزایش نگرانی ها مبنی بر راه اندازی احتمالی عملیات زمینی اسرائیل علیه موازی گروه حماس در رفح، اردوی اسرائیل اوایل سه‌شنبه کنترل گذرگاه مرزی رفح بین مصر و جنوب غزه را در دست گرفت. اردوی اسرائیل بدون ارائه اسناد ادعا کرده است که بر اساس معلومات استخباراتی از این گذرگاه برای مقاصد تروریستی استفاده می شد. قبل از این حکومت و اردوی اسرائیل بارها بر راه اندازی یک عملیات زمینی علیه گروه حماس در رفح هشدار داده و اسرائیل به تازگی به باشندگان این شهر دستور داده است تا شرق رفح را تخلیه کنند.
مرز رفح شریان اصلی نوار غزه است. این مرزی است که کمک از آن داخل می شود. این نقطه است که غذا از آن داخل می شود. هر چیز از همین نقطه برای ما می رسد. و از این که گفتند مرز مسدود است، قیمت بوره بلند رفت.
حماس در واکنش به این اقدام اردوی اسرائیل طلبی برا به تضعیف تلاش ها برای برقراری آتش بس متهم کرد. حماس ناوقت دوشنبه از پذیرفتن یک طرح پیشنهاد شده ی آتش بس خبر داد. این طرح به میانجیگری مصر و قطر ترتیب داده شده است، ولی اسرائیل می گوید که پاسخگوی خواست های اساسی آن نمی باشد. یک مقام اسرائیلی گفته است که یک هیئت برای ارزیابی موضع حماس وارد مصر خواهد شد. قصر سفید نیز شرایط را حساس خوانده و میگوید که رئیس استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA در حال ارزیابی پاسخ حماس میباشد.
برامون توافق گروگانان یک پاسخ از جانب حماس ارائه شده است. در حال حاضر ما آن را ارزیابی میکنیم و با شرکای خود در منطقه آن را بحث میکنیم. طوری که میدانید رئیس CIA در منطقه است و روی آن کار میکند.
با وجود آن که ایالات متحده همواره بر حمایت از اسرائیل تاکید دارد، ولی جو بایدن رئیس جمهور این کشور روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با صدر اعظم اسرائیل بار دیگر مخالفت خود را با عملیات زمینی در رفح ابراز کرد. با افزایش نگرانی ها از راه اندازی احتمالی این عملیات، اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که بر اساس حقوق بین المللی بشر دوستانه، اسرائیل مکلف به مسئولیت غیر نظامیان در غزه می باشد.
نهادهای تحصیلی در اسرائیل میگویند که روی طرحی کار میکنند که بر اساس آن آنده از دانشجویانی که خواهان ترک ادامه تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا اند بتوانند در اسرائیل تحصیلات خود را ادامه بدهند. برخی دانشجویان یهودی مذهب آمریکایی میگویند که ادامه اعتراضات ضد جنگ اسرائیل در غزه در دانشگاه‌های آمریکا سبب شده که آنان در محیط این دانشگاه‌ها احساس مسئولیت نکنند. با گزارش صدای آمریکا در این مورد توجه کنید.
اعتراضات در حمایت از فلسطینی‌ها و بر ضد تهاجم اسرائیل بر غزه در دانشگاه‌های آمریکایی باعث شده است که برخی از محصلین یهودی در محوطه این دانشگاه‌ها احساس امن نکنند. مایا راسنیک، محصل یک برنامه دارای دو مقطع تحصیلی بین دانشگاه تل‌آویو و کلمبیا در نیویورک است و قرار است اواخر امسال درسش را در دانشگاه کلمبیا آغاز کند. اما اعتراضات ضد اسرائیل در دانشگاه‌ها باعث شده است که درباره این تصمیم خود دوباره غور کند.
برایم بسیار نگران کننده و اذیت کننده است و در عین زمان ترسناک است که چه زمانی بروم، و چون در این برنامه شامل هستم برایم یک کمی بیشتر نگران کننده است. شمار زیادی از همقطاران من هستند که میخواهند برنامه تحصیلی من حذف شود. بنابراین این یک احساس کلی است که از ما اینجا استقبال نمی شود.
شمار از محصلین یهودی که در دانشگاه کلمبیا خود را به عنوان حامی اسرائیل معرفی می کنند و در حمایت از گروگان‌های اسرائیلی در قید حماس به اعتراض می‌پردازند می‌گویند که مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. ملیسا سعید، مؤسسه رشته خدمات اجتماعی در دانشگاه کلمبیا است.
یهودی‌ها مورد حمله قرار گرفتند. من خودم هم آزار دیدم. یک نفر سرم داد می‌زد و می‌گفت صهیونیست و قاتل. ما اکنون احساس می‌کنیم که محیط دانشگاه با نظریات افراطی متاثر شده است. به نظرم جای تأسف است که اکثر ما واقعاً طرفدار آزادی فلسطین هستیم.
دانشگاه حیفا و سایر دانشگاه‌های اسرائیلی برای محصلین آمریکایی یهودی تبار و استادان فرصت‌های آموزشی کوتاه‌مدت یا دائمی را در مراکز تحصیلی اسرائیلی پیشکش کردند. انستیتوت تکنولوژی اسرائیل برنامه آمادگی یک ساله را برای محصلین آمریکایی یهودی تبار در نظر دارد که در کنار آموزش تکنولوژی آنها زبان عبری را به شیوه پیشرفته بیاموزند. رئیس انستیتوت به صدای آمریکا گفت از آمدن محصلین یهودی و استادان استقبال میکنند.
ما برای آنان زمینه را فراهم میسازیم تا با عنوان محصلان اینجا وقت سپری کنند. آنان میتوانند در برنامه‌های تحصیلی ما به شمول درجه ماستری شامل شوند. برای آنان فرصت را فراهم میسازیم تا در تحقیقات موجود سهم بگیرند، تحقیقات خود را با ما شریک سازند و با محصلان استادان ما کار کنند.
با آغاز رخصتی‌های تابستانی محصلین، خیمه‌های اعتراضی حامی فلسطینی‌ها ممکن پراکنده شوند. اما حتی اگر در غزه آتش‌بس برقرار شود، شمار از محصلین یهودی نگران هستند که روحیه ضد اسرائیلی ممکن باقی بماند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می‌دهیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه‌شنبه مراسم تالیف را برای آغاز یک دوره 6 ساله دیگر ریاست جمهوری در کرملین به جا آورد. به دلیل جنگ روسیه در اوکراین، این مراسم توسط ایالات متحده و شماری از کشورهای غربی تحریم گردید. پوتین از سال 1999 منصب رئیس جمهور یا صدر اعظم روسیه ایفای وظیفه کرده است و حال در 71 سالگی بر صحنه سیاسی داخلی روسیه تسلط دارد و در سطح جهان او در مقابله با کشورهای غربی قرار گرفته که وی آنها را به استفاده از اوکراین برای شکست و ایجاد اختلاف در روسیه متهم می‌کنند. امروز سه‌شنبه میلیون‌ها رای دهنده در 93 حوزه انتخاباتی در هند در حال رای دادن که نرندرا مودی صدر اعظم هند کمپین انتخابات اضافی را انجام می‌دهد که در آن به لفاظی و دادن خطاب‌های تنش برانگیز که هدف آن اقلیت مسلمانان در هند است پرداخته است. مودی در شهر غربی احمد آباد رای داد و بعد کمپین خود را با تمرکز روی پیشرفت اقتصاد و تعهد به انکشاف هند به سطح کشورهای پیشرفته تا سال 2047 آغاز کرد. این سومین مرحله انتخابات سراسری چند مرحله ای هند است که در ایالت های کارناتکا، گجرات و آتر پردیش برگزار شد. نظرسنجی ها پیروزی مودی و حزب بارتیا جانتای وی را در این انتخابات پیش بینی کرده است. پس از آنکه کمبرا برای پرتاب فشنگ از سوی یک جت جنگی چین بر یک هلیکوپتر نیروهای بحری استرالیا اعتراض کرد، چین امروز سه‌شنبه از استرالیا خواست تا از آنچه راه اندازی اقدامات تحریک‌آمیزانه و هیاهو خواند دست بردارد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس مطبوعاتی گفت که طیاره استرالیایی عمدن در نزدیک حریم فضایی چین پرواز کرد و امنیت حریم بحری و هوایی چین را با خطر مواجه ساخت. از سوی دیگر یک مقام استرالیایی ابراز داشت که این حادثه به روز شنبه زمان رخ داد که یک کشتی جنگی استرالیا هین اجرای گزمه در آبهای بین‌المللی بحیره زرد برای انفاذ تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد بر کره شمالی در حال پرواز بود. انتونی آلبانز صدر اعظم استرالیا از رفتار چین انتقاد کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. اولاف شولز صدر اعظم آلمان امروز سه‌شنبه گفت که وی در جریان سفرش به بیجینگ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین روی نقش چین در کمک به کشورهای فقیر جهت پرداخت قرضه‌هایشان صحبت کرده است. وی گفت که واضح است که چین یکی از بزرگترین قرضه‌دهندگان است و می‌تواند نقش بزرگی را برای کاهش بار قرضه بر کشورهای فقیر ایفا کند. شولز از چین و هند و برزیل خواست تا در بخش مذاکرات صلح اوکراین مشارکت بیشتری داشته باشند و اضافه کرد که کنفرانس صلح که قرار است در سوئیس دایر شود چانس نزدیک شدن به صلح در اوکراین را افزایش می‌دهد. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی امروز سه‌شنبه در شهر اصفهان در ایران با محمد اسلامی رئیس اداره هسته‌ای ایران ملاقات کرد و هدف این ملاقات تقویت نظارت این اداره بر فعالیت هسته‌ای ایران ذکر شد. آقای اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی متعاقب این ملاقات گفت که گفتگوها مثبت و سازنده بود. ایران در سال 2023 به اداره بین‌المللی انرژی اتمی تضمین گسترده را در قبال تحقیقات روی ذرات یورانیوم یافت شده در برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران داده بود، اما این اداره شاهد اقدامات اندک ایران در این مورد بود. کشورهای غربی ایران را متهم به غنی‌سازی یورانیوم برای ساخت تسلیحات هسته‌ای می‌کنند، ولی ایران این ادعا را رد کرده است. شماری از دهقانان در ولایت هلات که به کشت توت زمینی روی آوردن میگویند که به دلیل داشتن بازار خوب این میوه میتواند بدیل مناسب برای کشت کوکنار باشد. مسئولین حکومت طالبان در ریاست زراعت ولایت هرات نیز میگویند که حدود 34 هکتار زمین در این ولایت توت زمینی کشت شده و سالانه حدود 80 تن حاصلات از آن به دست میآید.
عبدالوهاب یکن از کشاورزان در ولسوالی انجیل هراد نزدیک به یک جریب زمین خود را توت زمینی کشت کرده و حالا مصروف برداشت محصولات آن است.
کشت خوبی است و حاصل خوب مسئول خوبی داره، کسی زحمت بکشه. از دیگه کشت آیدی بیشتر است، زحمت کمتره. بزرگی خوبی هم داره، اما فلان دو سری است است تو تا یک ظرف میکنی پنجری پی افغانی، اما فلان با بازار میخرم.
در حال حاضر یک کیلو توت زمینی در بدل 170 افغانی در بازار به فروش می رسد و کشاورزان از بازار مناسب برای این محصول زراعتی راضی اند. برخی کشاورزان می گویند اگر کشت توت زمینی در یک جریب زمین به گونه درست مدیریت شود بیش از 100 هزار افغانی محصول خواهد داد.
بازار خوب داره، امسال پارسال بازار بیتره. یک کیلو توت فرنگی را مالک به 170 روپیه 180 روپیه میخرم. بستای توت فرنگی را مالک به 60 روپیه 70 روپیه میخرم. امسال من تا کمتر است دیگه نسبت به پارسال، امسال خیلی کمتره.
از آنجا که کشت توت زمینی با آب زیاد نیاز دارد، کشاورزان خشکسالی سال گذشته را یک چالش کلان برای این کشت عنوان کرده، اما با توجه به میزان بارندگی های بالا در سال جاری امیدوارند که برداشت خوبی از کشتزارهایشان داشته باشند. مسئولان در ریاست زراعت ولایت هرات نیز اقلیم این ولایت را برای کشت توت زمینی مناسب می دارند.
و در رابطه یکی چند جریب یا چند هکتار در ولایت هرات کش هسته، بعد به شما بگویم که در حدود 34 هکتار زمین در ولسوالی انجیل و گذره برای پیلند توتی پرهنگی کش هسته.
توت زمینی در 4 فصل حاصل میدهد. بر اساس آمار مسئولان در ولایت هرات، حاصلات سالانه آن در این ولایت در حدود 80 تن می شود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
راننده های سرویس ها در آرژانتین در وظایف خود جدیان، ولی با رفتار خوبی با مشتریان برخورد می کنند. در این گزارش با شادترین راننده بس در آرژانتین آشنا خواهید شد.
روهلیو لوپس یک راننده سرویس آرژانتینی است که وظیفه خود را بسیار جدی می گیرد و آن را با طنز و خوشمشربی اجرا می نماید. لوپس به دلیل خصوصیات شاد و الهام بخشی که دارد در میان ارجنتینی ها در بوئنوس آیرس به یک شخصیت بشاش و الهام بخش مبدل شده است.
زمانی که اینجا می نشینم خود را فراموش می کنم. روهیلو لوپز دیگر وجود ندارد، صرف مردم وجود دارند. وظیفه من این است که با هر کسی که سوار سرویس می شود با مهربانی و کرامت انسانی رفتار کنم. به همین دلیل وقت به سرویس سوار می شوند به گرمی از آنها استقبال می کنم که برای مردم و همه خوب است.
لوپز در طول مسیر روزانه در هنگام سوار شدن برای راکبین سلام می دهد، نام ایزگاه ها را می خواند و حتی آشنایان خود را به راکبین دیگر معرفی می کند.
ما بر رفتن به دانشگاه سرویس 152 را میگیرم. یک روز اولین آزمایش ما داشتم و با کلی عصبانی شدم چونی برم یک تجربه جدید بود. با روحیل رو سر خوردم. قبلا چند بار رو دیده بودم و حالت ما برایش گفتم. او با من انگیزه ایجاد کرد و گفت که تمام تلاش ها ارزشان را دارد، زیرا در آینده نتیجه میدهد. و این گفته او مرا خوشحال ساخت. هر بار که او را میبینم برایم انرژی خوب میدهد.
برای او شغلش صرف رانندگی نیست، بلکه خدمت به خانواده های است که در مسیر سرویس 152 زندگی دارند تا به رویاهای خود برسند. این راننده 56 ساله از سال 1990 در لین سرویس 152 کار می کند. او به خاطر مکتب خواندن به بوئنوس آیرس آمد، ولی وقت متوجه شد که برادرش به ایس راننده کار میکند علاقمند به این وظیفه شد.
روهلیو بهترین راننده است و او همیشه که در این مسیر رانندگی میکند خداوند را حاضر میبیند و صبح خود را با هدی خداوندی آغاز میکند.
بر اساس آخرین گزارش سازمان دولتی ایندیک، فقر در ارجنتین در حال افزایش است و در نیمه دوم سال 2023 سطح فقر به 41.7% رسید و تلاش حکومت برای مهار کردن آن سبب بیکار شدن 15,000 کارمند بخش خدمات عامه شده و سطح تورم را به 300% بالا برده است. خدیجه همال، کوزای تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر، شب روزتان بخیر.